أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. و اما حالات و شرط المحقق للموضوع فهی على قسمین، احدهما ان یکون شرط المحقق لوجود الموضوع هو الفلان. بحث ما راجع به شرط المسوق لتحقق الموضوع، این شرطی که بیان شده برای تحقق موضوع. این شرط مورد بحث بر دو قسمه. این شرطی که راه تحقق موضوع حکم است، تحقق بخش موضوع حکم است، خود بر دو قسمه. یک، یا این شرط تنها راه تحقق موضوع است، به این معنا که راهی برای پیدایش موضوع از طریقی غیر از این شرط وجود ندارد، مثل همون مثال ان رزقت ولدن فختنهو، اگه خدا به تو فرزندی عطا کرد پس ختنش کن. اینجا بدون رزق ولد از سوی ذات باری تعالی راهی برای ولددار شدن، پسردار شدن نیست. لذا میگیم شرط تنها راه تحقق موضوعه. این از این. یا اینکه نه، شرط یکی از راه‌های تحقق موضوعه، اما یگان راه نیست، یکی از راه‌ها. مثل آیه شریفه انجاکم فاسقون به نبعن فتبینو، اگه فاسقی براتون خبر آورد تحقیق کنید. خب موضوع تحقیق آنچه که واجب است تبیین در مورد آن عبارت است از خبر، پس تبیین واجب است با موضوع خبر نبع. اما یکی از راه‌های تحقق نبع و خبر، خبر آوردن فاسق است، مجیء الفاسق به نبع است. میتونه غیر فاسق هم خبر بیاورد، بنابراین شرط راه تحقق موضوع هست. خبر آوردن فاسد راه خبر به وجود آمدن هست، اما یگانه راه نیست. خب حالا جمله شرطیه در فرض اول که شرط تنها راه تحقق موضوعه فاقد مفهومه، اما در فرض دوم که شرط یکی از راه‌های تحقق موضوع واجد مفهومه. فرقش اینه. اما چطور در جایی که تنها راه تحقق موضوع است فاقد مفهومه؟ ببینید جمله شرطیه تکیهش بر ربط حکم و شرط در منطوقه. ما قبلا در بحث‌های پیشین گفته ایم که مفهوم اساساً بر ربط بین حکم و شرط در منطوق تکیه زده. متعالی اینجا سخن است چون جمله شرطیه است، به جای حکم و قید میگم حکم و شرط. این نکته ای که ما در بحث تعریف مفهوم بیان کردیم، تعریف مفهوم که خصوصیت موجود در ربط منطوقی بین حکم و شرط، تکیه‌گاه پیدایش مفهوم در جمله شرطیه باید باشه. پس تکیه‌گاه مفهوم اون ربط بین حکم و شرط در منطوق جمله شرطی است، به این معنا که این ربط بین حکم و شرط خصوصیتی دارد که بر این خصوصیت مفهوم به اصطلاح اصولی متفرع. مفهوم به اصطلاح اصولی متفرع. به بیان ساده تر، بین حکم و شرط نسبتی است واجد خصوصیتی که مقتضی انتفاع حکم است به هنگام انتفاع شرط. نسبتی است واجد این خصوصیت که به هنگام انتفاع شرط حکم منتفی می شود. خب، پس تکیه مفهوم بر ربط بین حکم و شرط در منطوق و ویژگی و خصوصیتی که این ربط داره. حال اگر قرار باشه که شرط عین موضوع و مساوی موضوع باشه، حسرفاز هم همینه دیگه، راه تحقق موضوع است، یعنی عینیت با موضوع دارد و نسبتش با موضوع مساوی است، رزق ولد با پیدایش ولد برای انسان مساویه. اگر قرار باشد که شرط عین موضوع و مساوی موضوع باشه، در حقیقت ربطی بین حکم و شرط ورای ربط بین حکم و موضوعش وجود نخواهد داشت. در حقیقت این ربط بین حکم و شرط برمیگرده به ربط بین حکم و موضوع. پس در واقع اصلا بین حکم و شرط ربطی نیست تا خصوصیت این ربط نقطه پیدایش مفهوم در جمله شرطیه باشه. نقطه پیدایش مفهوم در جمله شرطیه باشه. و این پایه و اساس و فقا جمله ازا رزق تولدن فختنه فاقد مفهومه، چون در حکم جمله لقبیه است. اختن ولدک در حکم این جمله است. چه بگوید ازا رزق تولدن فختنه، چه بگه اختن ولدک، هیچ فرقی بین این دو نیست عرفن، چون در حقیقت شرطی در قضیه وجود ندارد. این موضوع است که در قالب شرط نشسته. لابد دوستان متوجه هستن که موضوع رکنیت برای حکم داره، به طوری که اگر بخوان موضوع رو حذف بکنن حکم به هم میریزه. لذا اگر قرار باشد که این رابطه بین حکم و موضوع باشه یا حکم و شرط، اصلا نوبت به شرط میرسه، یعنی اولویت موضوع اساسا جایی برای فرض ربط نمیگذارد. اگر هم دائر مدار این باشد که این از آن موضوع باشه یا از آن شرط باشه. اما اگر رفقا شرط علارغم اینکه یکی از راه های تحقق موضوعه، مساوی موضوع نباشه. راه تحقق هست اما برای موضوع راه یا راه‌های تحقق دیگری هم هست. می شود موضوع از طرق دیگری محقق بشه. به این شکل. در اینجا به جهت نقطه افتراقی که بین شرط و موضوع هست، به این معنا که موضوع می تونه از راه یا راه‌های دیگری هم تحقق پیدا کنه، از این جهت ربط بین حکم و شرط لاجرم متفاوت از ربط بین حکم و موضوع خواهد بود. به بیان دیگر جمله ورای ربطی که بین حکم و موضوع دارد و باید داشته باشه، ربطی هم بین حکم و شرط خواهد داشت. ربطی هم بین حکم و شرط خواهد داشت. روی این پایه و اساس اگر وجدانتون رو قاضی کنید، میبینید که شرط میتونه تضییقی بر حکم تحمیل کنه. این خاصیت رو دارد، یعنی از این جهت که نقطه افتراقی دارد موضوع، امکان تحققی دارد موضوع از غیر طریق شرط، وقتی سر و کول شرط در حکم باز میشه، این توانو دارد شرط که تزییقی در دائره حکم تحمیل کنه، ایجاد کنه، این توانمندی رو دارد. وقت اینجاست که بستر برای تحقق مفهومی که تکیه‌گاهش ربط بین حکم و شرط فراهمه. از این رو در مثال انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، در این آیه شریفه ما قائل میشیم به وجود مفهوم، ما قائل میشیم به وجود مفهوم. علت هم این است که بین مجیء فاسق به نبع و نبع نقطه افتراقی وجود داره که باعث میشود رابطه وجوب تبیین با موضوع غیر از رابطه وجوب تبیین با شرط بشه. لذا در این مثال اگر ما انجاءکم فاسقون رو نداشته باشیم، وجوب تبیین رو هر خبری می رود. اما وقتی انجاءکم فاسقون به نبعین رو داشته باشیم، این شرط یه تزییقی در دائره وجوب تبیین ایجاد می کنه، یه تزییقی، یعنی باعث می شود که امر به تبیین محدود بشه به خبر فاسق، مختص این بشه. رو این پایه و اساس انجاءکم فاسقون به نبعین فتبینوا متفاوت میشه از حیث دائره صدق با تبینوا نبع مثلا که جمله لقبیه است، این دو با هم فرق میکنه. و حال اینکه بین اذا رزقت ولدن فاختنه و بین اختن ولدک هیچ فرقی از حیث دائره صدق وجود نداشت و عرفاً این دو یکی محسوب میشه. بسیار خوب، این عبارت رو تطبیق بدیم، بعد من یک نکته رو انشاءالله از خارج بر فرمای شهید صد می افزایم به حلق و ویلا. و اما حالات و شرط المحقق للموضوع فهیه علا قسمین، در بعضی از چاپ ها علا رو نداره، قسمان نمیگه، اگه قسمان بود علا نمیخواست، چون قسمین حتما علا رو میخواد. احدهما ان يكون شرط المحقق لوجود الموضوع، شرطی که تحقق بخش وجود موضوعه، هو الاسلوب الوحید، یعنی عبارت باشد از یگان راه، یگان روش، اسلوب یعنی راه و روش، هو الاسلوب الوحید لتحقیق الموضوع، یگان راه ایجاد موضوع باشه، تحقیق این ایجاد. کما فی مثال الختان المتقدمه، در مثال ختان رزق ولد یگانه راه و تنها اسلوب ایجاد موضوع. ول آخر ان یکون شرط احد اسالیب تحقیق الموضوع، یکی از راه ها باشه. کما فی ازا جا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، آیه شریفه اینه نه ازا، ایشون با ازا نوشته، لذا دیگه این آیه شریفه محسوب نمیشه. فا این نمجی الفاسق به نبع عبارتون اخرى ان ایجاد نبع، خبر آوردن فاسق عبارت دیگریست از ایجاد نبع یعنی خبر. ولیکن نهو، یعنی لیکن مجی الفاسق به نبع نیست یگان راه ایجاد خبر، چون خبر همانطور که یوجدهو ایجاد میکند آن را، الفاسقو یوجدهو العادل ایزن، انسان عادل هم میتونه ایجاد کنه خبر را، خبر بیاورد. یعنی ففل قسم الاول که یگان راه تحقق موضوع محسوب میشود شرط، لا یثبت مفهوم شرط. چرا؟ چون مفهوم شرط از نتائج ربط حکم به شرط است، و از نتایج واف تفسیر ربط تقییدی دیگه، از نتایج تقیید حکم است به شرط تقیید عطف تفسیری و ربط. علا وجه مخصوص ربط حکم به شرط، تقیید حکم به شرط بر وجه مخصوص، یعنی بر وجه توقفی، بر وجه مقتضی انتفاع اندل انتفاع. این همون عبارتون اخراییشون در بحث تعریف المفهوم در بحث‌های گذشته ما مبحث تحت عنوان تعریف المفهوم داشتیم که حسب چاپ‌های ما میشد صفحه 124 124 میگو و المدلول و سالسو متفرعون علی ربط الخاص بین الجزاء و شرط و مهما غیرنا من الشرط و الجزاء یزل المدلول و سالسو به روحه ثابتن معبرن ان انتفاع الجزاء به انتفاع شرط. بعد آخر گفت این همون مفهوم اصولیه. در حقیقت یک ویژگی در نسبت بین حکم که مفاد جزاست و شرط برقراره که این خصوصیت موجود در ربط منطقی سبب پیدایش مفهوم در جمله شده. اما در محل بحث اصلا ربطی ورای ربط اصلی و رکنی بین حکم موضوع وجود نداره. فاذا کان شرط عین الموضوع، وقتی که شرط عین موضوع باشه، رزق ولد با ولد فرقی نمیکنه. و مساویان له، مساوی آن باشد. این که میگه عین موضوع است از جهت اینکه تحقق بخش موضوعه. این که میگه مساوی موضوع از این جهت است که یگان راه تحقق موضوعه، اسلوب وحیده، لذا میشه مساوی. فلیس هناک فی الحقیقت ربطن للحکم به شرط وراء ربط الحکم به موضوع الحکم. ربطی برای حکم به شرط فرای اون ربطی که باید باشه بین حکم موضوع و رکنیت داره وجود نداره. فقولنا اذا رزقت ولدا فاختنه فی قوة قولنا اختن ولدک. این جمله لقبیه است که بالاتفاق همه میگن فاقد مفهومه، گونج اصلا جمله شرطیه نداره، شکل شرطیست، واقعش شرطی نیست. و اما فی القسم ثانی که شرط محقق موضوع هست اما نه یگانه راه، فیثبت المفهوم. چرا؟ چون ربط حکم به شرط در ثانی فیه میخوره به قسم ثانی. امرون وراء ربط الحکم به موضوع الحکم، مشخص عبارت. فهو یعنی ربط حکم به شرط تقیید و تعلیق حقیقی به جهت نقطه افتراقی که با موضوع داره. چون وقتی میگیم این یگان اسلوب است به این معناست، خوب دقت بکنید، به این معناست که موضوع اعم مطلق از شرط دیگه، مساوی نیست، تعبیر مساوی اونجا اینجا نمیاریم، اعم مطلق از شرط. به این معنا که راه دیگری هم برای تحقق موضوع از غیر طریق شرط وجود داره، به جهت وجود همین نقطه افتراق در ناحیه موضوع. ربط بین حکم و موضوع می شود متفاوت، می شود ورای ربط بین حکم و شرط. و همین اساس وقتی پای شرط بیاد در جمله شما شاهد تضییقید. همین که میبینید شرط آمده و یک اثری روی حکم بار کرده، معلوم میشه که یک رابطه مجزا و متفاوتی وجود داره بین چی و چی؟ بین حکم و شرط. ولی این خاصیت تزریق و وجدان نمی کردید. ولیس قولنا اذا جاء فاسق بنبأن، کاش میگفت این که میشد آیه شریفه، فتبینوا، این قول ما نیست فی قوت قولنا، تبینوا نبأ، تحقیق بکنید پیرامون نبأ، لأن القول الثانی این تبینوا نبأ لا یختص بنبأ الفاسق، مختص نبأ فاسق نیست، هر خبر رو در بر میگیره، در حالی که بینما الاولو، در حالی که قول اول یختص به نبع الفاسق و هذا الاختصاص، این اختصاص یعنی این تضییق، این تقیید، این تعلیق حقیقی به تعبیر ایشون، نشأ من ربط الحکم به شرطه، ناشی می شود از ربط حکم به شرط ورای ربط حکم به موضوع. پس اینجا شرط حیثیتی غیر از حیثیت موضوعی داره. فیکون للجمله مفهوم، پس می باشد برای جمله مفهوم، جمله شرطی واجد مفهوم. خیلی خوب، این هم بحث مفهوم شرط با همه رفت و آمدهاش به هر حال تمام شد. سوال دیگه آقا جان؟ چطور تسامح باشه؟ باشه، ببینید راه تحقق موضوع با تحقق موضوع یکیه، به تعبیر دیگه محقق موضوع و موضوع محقق یکیه، اینا فرق با هم ندارن جز الفاظ. از نگاه دقیق تعقلی به قضیه نظر بکنید، رزق ولد و وجود ولد هیچ فرقی با هم نمی کنه. یا اصلا فرض بکنید مجیء الفاسق به نبع با وجود نبع فاسق هیچ فرقی نمی کنه. نه ببینید، دارید خرص میکنید، این انحصاری که ما دنبالش بودیم، انحصاری بودن شرط در قیاس با حکم بود، اینجا سخن از انحصاری بودن راه تحقق موضوع به شرط، خیلی فرق میکنه بین انحصار حکم به شرط با انحصار راه تحقق موضوع به شرط، خیلی فرقه. بسیار خوب. اما نکته‌ای که قبل از خارج بگم و وعده کردیم انشاءالله در تطبیق که گذشت بیان کنیم اینه. ببینید دو فقهایش رو میتونست یک استدلال دیگری بیاورند، استدلال بهتری بیاورند برای اثبات فقد مفهوم در جایی که شرط تنها راه تحقق موضوع، تنها راه تحقق موضوع. چی میتونست ایشون بگه؟ میتونست اینجور بگه که مفهوم عبارت است از انتفاع حکم نسبت به موضوع با انتفاع شرط حکم. مفهوم انتفاع اندل انتفاع، اینو بازش بکنیم، یعنی انتفاع حکم از چی؟ از موضوعش. با چی؟ با انتفاع شرط حکم. غیر از اینه؟ اگر خوب دقت بکنید، مفهومی که عبارت است از انتفاع حکم از موضوع با انتفاع شرط، پیش نیازش این است که، پیش نیاز این مفهوم این است که موضوع بعد از انتفاع شرط باقی باشه، باقی باشه تا بشود از انتفاع حکم این موضوع سخن گفت، از انتفاع حکم این موضوع. اما در این فرض نخست که شرط یگانه راه تحقق موضوعه، با انتفاع شرط موضوع منتفی است، پس دیگر محلی برای بقا یا انتفاع حکم باقی نمیمونه. محلی مجالی برای بقا یا انتفاع حکم باقی نمیمونه. به بیان دیگر اینجا انتفاع شرط موجب می شود که حکم سالبهی به انتفاع موضوع بشه، سالبهی به انتفاع موضوع بشه. و حال اینکه بحث ما در موارد ثبوت مفهوم اینه که آیا حکم سالبهی به انتفاع شرط می شود علی رغم بقاء موضوع یا خیر. بحث ما جمعه این اصلا. پس نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت اینه، طبق قسم اول با انتفاع شرط حکم اساساً سالبه به انتفاع موضوع، دیگر مجالی ندارد از این که بخواد کسی بحث بکند جمله آیا دلالت می‌کند بر انتفاع حکم، یعنی جمله مفهوم داره یا دلالت نمی‌کنه بر انتفاع حکم، این جمله فاقد مفهومه. اصلا مجال دیگه برای این قضیه باقی نمونه، چون خود موضوع هم با انتفاع شرط منتفی شد. و حال اینکه بحث ما راجع به این است که علی رغم بقاء موضوع انتفاع شرط موجب انتفاع حکم از این موضوع بشه، و این فرض در جمله ای که با انتفاع شرط سالبه ای به انتفاع موضوع می شود معنا نداره، مجالی نداره. اما خب این اتفاق در قسم دوم نمی افته. در قسم دوم با انتفاع شرط موضوع منتفی نیست، چون نقطه افتراق داره موضوع، همونطور که اشاره کردم نقطه افتراق داره. همین نقطه افتراق باعث می شود که با انتفاع شرط حکم ما سالبه به انتفاع موضوع نشود و مجال برای این بحث باقی بماند که آیا سالبه به انتفاع شرط هست، این جمله مفهوم دارد یا نیست. خب اینم نکته ایست که دوستان بگیرند. خوبه. مفهوم الوصفه، دومین مفهومی که عادتاً در بحث مفاهیم ازش بحث میکنن، مفهوم وصفه. در جمله وصفیه ما شاهد این هستیم که حکم به موضوعی تعلق یافته که موصوف به وصفیست، موصوف به وصفیست، مثل اکرم الفقیر العادله، اکرم الفقیر العادله. دو نکته اینجا برای شناخت مفهوم وصف خدمت اعزه عرض بکنم تو یک ذهنیت شفافی وارد بحث بشیم. نکته اول این است که وصفی که در علم اصول از سخن گفته می شود خصوص وصف نحوی نیست، وصفی که در ادبیات آموختید خصوص این نیست، بلکه فراتر از این می تونه باشه یا فروتر از این می تونه باشه. ببینید، مراد از وصف در اینجا لزوماً وصف موجود در علم نحو نیست، بلکه میتواند چیزی غیر از اون باشه، مثلا حال باشه، چیزی باشه که در ادبیات بهش میگن حال. بگیم اکرم الفقیر عادلاً، عادلاً حال بگیر. یا میتونه تمیز باشه، مثلا نقش تمیز رو ایفا کنه نسبت به موضوع. مثلا اگر معنای فقیر اهم از فقر مادی و فقر علمی باشه، بگیم اکرم الفقیر علمن، این علمن تمیز فقیره. اما خب در این حال میتونه داخل در بحث مفهوم وصف بشه، چون به نوعی. از طرف دیگر هم رفقا میتواند یک چیزی وصف نحوی به حساب بیاد اما وصف اصولی محسوب نشه. وصف اصولی مثل اوصاف توضیحی، اوصاف توضیحی اوصاف نحوی هند اما اوصاف اصولی مورد بحث نیستن. اکرم الانسان ناطقه، خب الناطق صفت الانسانه، اما خب از نگاه اصولی این وصف فقط و فقط در صورتی که احترازی باشد مورد بحث و نظره، نه وقتی که جنبه توضیحی داره. لذا نسبت بین وصف نحوی و وصف اصولی آمخاص منوچه. نکته ایست که باید دوستان خوب در نظر بگیرند. اساساً معیار تحقق وصف در علم اصول به معناست. ما کار به معنا داریم نه به لفظ، و اینکه از نگاه مثلا نحوی که لفظ محور است آیا این صفت آن است یا خیر. خب این از این. نکته دوم تفاوت بین مفهوم وصف و مفهوم لقب. تفاوت بین مفهوم وصف و مفهوم لقب. رفقا اگر به هر علتی موصوف از جمله وصفیه حذف بشه، این دیگه وصف درش تحقق نداره، ملحق میشه به لقب. حالا مراد از لقب چیست؟ تعابیر اصولیون در باب مقصود از لقب در علم اصول مختلفه. بعضی ها گفتن که لقب هر اسمیست که موضوع حکم واقع بشه. بعضی ها تعبیر کردند هر اسمی که مسندون الیه در خطاب باشه. بعضی ها گفتند هر آنچه که یکی از ارکان کلام باشه. چه میخواد فاعل باشه، چه مفعول، چه مبتدا، چه خبر. هر چیزی که جنبه رکنیت پیدا کنه. بعضی ها تعبیر کردند که مراد از لقب هر آن چیزی است که تعبیری از شی کند، چه میخواد رکن در کلام باشه، چه میخواد رکن در کلام نباشه. یه زیر تعبیر ثابتی وجود نداره. حالا ما اون تعریفی که مرحوم مظفر رحمت الله علیه در اصول فقه خودشون بیان کردند و شما قاعدتاً باید باش مأنوس باشید معیار قرار بدیم. ایشون فرماید که مقصود از لقب هر اسمی است که موضوع حکم واقع بشه. حالا اگه بخوایم اینو تحقیق بکنیم و این مقدار عمیق‌تر از اون چه که در اصول فقه شنیدید درک بکنیم چی بگیم؟ ببینید لقب در کلمات اصولیین معمولاً مقصود ازش هر اسمیست که در مقام بیان اصل موضوع خطاب به کار رفته. در مقام بیان اصل موضوع خطاب، به گونه که اگر بخوایم خطاب رو آنالیز بکنیم این اسم رو در جایگاه موضوع قرار میدیم، در جایگاه موضوع. مثل اکرم الفقیر، اینجا الفقیره در جایگاه موضوع نشسته. چه کسی واجب الاکرام؟ فقیر. حالا میتونید جای اکرم الفقیر بذارید اکرم زیدن. اینجا شما اگه بخواید اینو فرض کنید تحلیل بکنید، زید رو در چه موضعی نسبت به حکم قرار میدید؟ در موضع موضوع. بگید موضوع وجوبه اکرامه. یه مثل خطاب معروف از سارق و سارقت و فقط و عیدیه هما که برای مفهوم لقب تمثیل میارن بهش. خب این موضوعش چیه؟ کیه؟ سارق و سارقه؟ اینا موضوعه. معمولاً که میگن لقب مرادشون تو اینه. فقط حواستون جمع باشه، لقب اصولی با اون لقب متعارف و مشهوری که در اذهان من و شماست فرق میکنه. طلبا از این اشتباهات زیاد میکنن. میتونه لقب یک کلمه جامد باشه مثل زید، میتونه کلمه مشتق باشه مثل عادل، میتونه اصلا کنیه باشه، اونش مهم نیست. پس لقب بر نمیگرده به آنچه که به عنوان لقب ما میشناسیم. خب سوال، حالا این که میگید شما در جایگاه اصل موضوع بنشیند، این در مقابل چیه؟ همین مفهوم وصف. در مفهوم وصف آنچه که تحت عنوان صفت ما میشناسیم و ازش میخواییم مفهوم بگیریم در مقام اصل موضوع ننشسته، بلکه در مقام صفت موضوع نشسته، زائد بر اصل موضوع است و به عنوان وصف موضوع ایفای نقش میکنه. بگیم اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر العادل. اینجا الفقیر لقب محسوب میشه از دید اصولی، فاقد مفهوم است بل اتفاق. العادل وصف به حساب میاد از دید اصولی و مفهوم دارد از دید برخی و البته فاقد مفهوم از نگاه اکثریت. خیلی وقتا هم هست که دو جمله از حیث معنا هیچ فرقی با هم نمی کنن، اما یکی میشه جمله وصفیه، یکی میشه جمله لقبیه. مثل این که بگیم اکرم الانسان العادله، اکرم الانسان العادله. حالا اگر کلمه انسان رو حذف بکنیم بشه اکرم العادله، از حیث معنا یکیست، از حیث معنا یکیست. اکرم الانسان العادله با اکرم العادل فرقی نداره، اما دیگه این جزوه جملات وصفیه مورد بحث اصول واقع نمیشه، میره در سنخ جملات لقبیه. پس مفهوم وصف حتما درش باید یک موصوفی و یک وصفی هر دو باشد. البته گفتیم این موصوف و وصف به اعتبار معناست نه به اعتبار لفظ و اون اصطلاح خاص علم نحو. این هم دو مقدمه برای بحث مفهوم وصف. رفقا در بحث مفهوم وصف ما شاهد حکمی هستیم که مثل هر حکمی به موضوعی تعلق یافته، اما این موضوع متصف شده به وصفی، رو این پایه و اساس حکم منوط به این وصف شده. حکم به موضوعی تعلق یافته که این موضوع متصف به وصفی است، رو این پایه و اساس حکمی که منوط به موضوعه منوط به این وصف شده، منوط به این وصف شده. خب اینجا شکی نیست به مقتضای قاعده احترازیت قیود، خود این حکم با انتفاع وصف منتفی است. به تعبیر دیگه شخص حکم، شخص حکم با انتفاع وصف منتفی است، این بحثی نداره، اصلا مجالی برای این دغدغه نیست. شخص حکم چیه؟ سنخ حکم چیه؟ نکته اینه. تفاوت این دو کجاست؟ در مثال مثلا اکرم الفقیر العادل، اگر بگید با انتفاع عدالت مطلق وجوب، مطلق وجوب اکرام فقیر منتفی است، انتفاع سنخ شد. اگه بگید وجوب اکرام فقیری که مقید است به عدالت زید، انتفاع چی شده؟ شخص شده. در مثال اکرم الفقیر العادل. خوب حواستون جمع باشه، طبق قاعده احترازیت قیود وقتی که وصف به زبان مولا آمد بر حسب اون قاعده تطابق بین دلالت تصوری و تصدیقی، به تعبیر دیگه طبق اون قاعده تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت، این وصفی که بر لسان مولا جاری شده است دخیل در حکم مراد اوست. با انتفاع این وصف اون حکم مراد، اون حکمی که مولا اراده از این خطاب مشخص کرده است، منتفی است حکم عقل، این بحثی نداره. اما سوال اینه که آیا با انتفاع وصف سنخ حکم منتفی است تا به مفهوم برسیم برای جمله وصفیه یا خیر؟ سوال بحث اینه. ما قبلا اگه دوستان یادشون باشه سخن از مسلک محقق عراقی در بحث مفاهیم به میان آوردیم. ایشون در میان اون دو رکن، اون دو شاخصه موجود در مفهوم، رکن و شاخصه اول رو مسلم انگاشتند و قابل بحث ندانستند. فرمودند که در تمام جملی که بحث می شود از ثبوت مفهوم در این جمل شکی نیست که ربط توقفی مقتضی انتفاع اندل انتفاع وجود داره، انتفاع حکم به هنگام انتفاع وصف. فقط بحث منحصر میشه در این ناحیه که آیا طرف این ربط توقفی با قید، طرف این ربط توقفی شخص حکم است یا سنخ حکم. در بحث ما طرف آنچه که رابطه توقفی برقرار کرده است با وصف، طرف این رابطه شخص حکم یا سنخ حکم. ما از اونجاییم که قبلا گفتیم استفاده سنخ حکم جز از طریق تمسک به اطلاق و قرینه حکمت میسور نیست، تنها راهش این است که از این قاعده قرینه حکمت بهره بگیریم تا اثبات بکنیم آنچه در این جمله نشسته است سنخ حکم و نه شخص حکم. میشه سؤال بحث رو اینجور مطرح کرد که آیا مقدمات حکمت، آیا قرینه حکمت در طرف ربط با وصف، در طرف رابطه با وصف تمام تا طرف این رابطه بشه سنخ، یا تمام نیست تا طرف این رابطه بشه شخص؟ اینجور میشه بحث و مطرح کرد. آیا در مفاد اکرم الفقیر العادله مقدمات حکمت تمام است تا بگیم سنخ معلق و منوط شده است بر عدالت فقیر، یا خیر تا بگیم شخص معلق و منوط شده است بر عدالت فقیر؟ پس تمام دغدغه محقق عراقی محدود میشه به همین قضیه که آیا مقدمات حکمت نسبت به اون طرف ارتباط با وصف تمام یا نه. پاسخ در اینجا منفیه، خیر تمام نیست. چطور؟ علت اینه که در جمله وصفی حکم، مثل هر حکم دیگری در هر جمله، در جمله وصفی حکم مثل هر حکم دیگری در هر جمله ای مقید به موضوعش شده، مقید به موضوعش شده، و موضوع حکم هم مثل هر موصوفی مقید به وصف خود شده، مقید به وصف خود شده. پس حکم در جمله وصفی مقید شده به چی؟ به وصف. مقید شده به وصف. و وقتی هم که سر و کله تقید در جمله پیدا میشه جایی برای اطلاق نیستن، اطلاق این عدم ذکر قید. وقتی که جمله وصفیه حاوی تقید حکم به وصف است، دیگر چطور می شود این حکم رو از قید وصف به اطلاق رها کرد؟ شخص حکم یعنی این که حکم در جمله وصفیه مقید به وصف لحاظ بشه، وجوب اکرام فقیر عادل، به تعبیر دیگه وجوب اکرام فقیری که منوط به عدالت فقیر است، این میشه شخص حکم. خیلی از اینه شخص حکم اینه همین. چطور میشه وقتی حکم مقیدن به وصف ذکر شده تقید پیدا کرده حکم به وصف، شما این حکم رو مجرای اطلاق و قرینه حکمت قرار بدید که نقطه مقابل این تقید، مجرای اطلاق و قرینه حکمت قرار بدید تا این حکم از قید خلاص بشه، بشه سنخ. چون سنخ در جمله وصفیه یعنی این که حکم منهای وصف، بگیم وجوب اکرام فقیر، منهای وصف عدالت میشه سنخ. پس پاسخ ما در اینجا منفی است به جهت تقیدی که در کلام وجود داره. یه چند خط بخونیم بعد یه نکته رو انشاءالله اضافه میکنیم. مفهوم الوصفه: اذا تعلق حکم به موضوع، اگر تعلق یافت حکم به موضوعی، و اونیت به وصف، همین که میگه به موضوعی و منوط شد این حکم به وصفی، در جمله لقبیه رو کنار میزنه. در جمله لقبیه همون وصف جایگاه موضوع رو اشغال کرده. اذا تعلق حکم به موضوع و اونیت این حکم به وصف در موضوع، اذا تعلق مثلا وجوب اکرام به فقیر و منوط شود این وجوب اکرام به وصف عدالت در فقیر، نمیشه مثالی که وصف العدالت الذی اونیت به وجوب الاکرام، منوط شده است به این وصف عدالت وجوب اکرام در اکرم الفقیر العادل. فهل یدل بالمفهوم، آیا دلالت میکند به مفهوم؟ چی دلالت میکنه؟ اکرم الفقیر العادله، به این میخوره، به این قول، به مفهوم بر انتفاع طبیعی حکم به وجوب اکرام، متعلق به حکم، انتفاع طبیعی حکم به وجوب اکرام، ان متعلق به انتفاع، ان غیر العادل من الفقراء، از موضوع، از غیر عادل، من بیان غیر، من الفقراء، بعد الفراق، بعد از اینکه فراق حاصل شود، از دلالت این اکرم الفقیر العادل، یعنی مفروغ عنه تلقی بشود، دلالت این اکرم الفقیر العادل بر انتفاع شخص حکم تطبیقا متعلق به فراق، چطور فراق حاصل بشه، چطور مفروغ عنه تلقی بشه، به جهت تطبیق قاعده احترازیت قیود. عبارات روشنه. پس انتفاع شخص حکم مسجل و مسلمه، انتفاع شخص حکم مسجل و مسلمه. و الجواب انه على مسلک المحقق العراقی فی اثبات المفهوم، جواب این است که یک، انه على مسلک المحقق العراقی، دو پاراگراف رو رد کنید، و اما اذا لم نأخذ به مسلک المحقق العراقی، اینم میشه دو، انه على مسلک المحقق العراقی فی اثبات المفهوم یفتر است، فرض می شود که دلالت جمله مذکوره، یعنی اکرم الفقیر العادله، على ربط المخصوص، یعنی چی مخصوص؟ توضیح میده، المستدعی لانتفاء الحکم بانتفاء الوصف، مسلمتون، خبر انه، راجب همه جملی که اصولیون بحث میکنن از ثبوت مفهوم درش، ایشون مسلم انگاشتن انتفاع اندل انتفاع را، یعنی وجود ربط توقفی را، بالای ربط مخصوص بنویسید ربط توقفی. و اینما یتجه البحث و الا، متجه میشود، رو میکند، گرایش پیدا میکنه بحث به این مطلب که آیا اون چه که طرف ربط با وصف است، ان المربوط بالوصف والذی ينتفی بانتفاء الوصف، والذی عطف توضیحی بر المربوط، المربوط بالوصف والذی ينتفی بانتفاء الوصف، مقصود اون حکمه، اون حکمی که طرف رابطه با وصف است و منتفی می شود با انتفاع وصف. هل یمکن ان نثبته، آیا امکان دارد که اثبات بکنیم کونه، کون المربوط بالوصف، طبیعی الحکم، طبیعی حکم، طبیعی خبر کونه، کونه هم مفعول نثبته، بالاطلاق هم متعلق به نثبته، این که اثبات بکنیم به چی؟ به اطلاق و قرینه حکمت. او لا یمکن ان نثبت کونه طبیعی الحکم، به بعد دیگه آیا مقدمات حکمت در طرف رابطه با وصف جاریه تا بگیم طرف این رابطه سنخ حکمه یا نه جاری نیست تا بگیم شخص حکمه؟ و صحیح انه لا یمکن، صحیح این است که ممکن نیست. این چی؟ لا یمکن ان نثبت کون المربوط بالحکم طبیعی الحکم بالاطلاق و قرینه الحکمه. چرا؟ چون مفاد هیئت اکرم، بغل مفاد هیئت اکرم بنویسید حکم، مفاد هیئت اکرم میشه حکم، مقیدتون تو چاپ های ما نوشته و این درست نیست، مقیدون باید باشه، بلکه حالا اینجا مؤنث آورده فصیح نیست، باید مقیدون بگه، چون مفاد اسم مؤنث و اون هم مذکر، لزومی هم نداره بخواد بگیم کسب تأنیث میکنه از هیئت مثلا. حالا مفاد هیئت اکرم مقید است به مدلول ماده، بغل مدلول ماده بنویسید متعلق حکم، بغل مدلول ماده بنویسید متعلق حکم، به مدلول ماده. چطور؟ به این اعتبار که مدلول ماده ضمیر به اعتبارهی خواهی مدلول ماده، به این اعتبار که مدلول ماده طرف است، برای مفاد هیئت، باز ضمیر شو مؤنث آورد، قشنگ نیست، باید مذکر می آورد. ببینید که متعلق حکم یکی از اطراف حکم محسوب میشه، قبلا گفتیم نیست، حکم یک طرفش متعلقش، یک طرف دیگهش موضوعش. من بودم اینم مذکر می آوردم به مفاد می زدیم، ولی مؤنث آورد میشه به هیئت زدم، خب خیلی با مزه نیست، چون سخن از مدلول ماده است، مدلول ماده به مدلول هیئت ارتباط داره، نه به خود هیئت. ماده طرف رابطه با هیئت، مدلولش طرف رابطه با مفاد هیئت. و مدلول الماده مقید بالفقیر، مدلول ماده هم که اکرام باشه مقید به فقیر. این از این. لأن المطلوبه، اونی که طلب شده هر اکرامی نیست، اکرام فقیر، اکرام فقیر. والفقیر مقید بالعداله، فقیر هم مقید به عدالت. تقیید الشیء به وصف، تقیید هر چیزی به وصفش همینه مقتضاش. و ینتج ذلک، نتیجه میدهد این مطلب. ذالک رو بزنید به این سه تا تقیدی که ما اینجا تصویر کردیم، حکم مقید به اکرام باشه، اکرام مقید به فقیر باشه، فقیر مقید به عدالت. نتیجه این سه تقیدی که وجود داره، نتیجه این سه تقیدی که در عبارت وجود داره این است که ان مفاد هیئت اکرم، مفاد هیئت اکرم هر وجوب اکرامی به شکل مطلق نیست، حسه ای از وجوب اکرامه، برش میسید شخص، و حستون خاصتون من وجوب الاکرام که یشتملو علت تقیید بالعداله. ها، همین که حکم مقید به عدالت فقیر بکنید دیگه سنخ نیست شخصه، اکرم الفقیر العادله، سنخش بشد وجوب اکرام فقیر، شخصش بشه وجوب اکرام فقیر به شرط عدالت او. همین که ثابت بشه وجوب اکرام، حکم مقید است به وصف یعنی به عدالت، یعنی شخص حکم در حقیقت به دست آمده. ان مفاد هیئت اکرم شخص الحکم است. یعنی چی؟ یعنی حصه خاصی از وجوب اکرامه که مشتمل بر تقیید به عدالت. تقیید هم نقطه مقابل اطلاق و قرینه حکمت. پس غایت آنچه که مقتضی آن است ربط مخصوص بین مفاد اکرم از یک سو و الوصف از سوی دیگر و بین الوصف. غایت آنچه که این ربط مخصوص اقتضای آن را دارد انتفاع و تلک الحصت الخاصه است، یعنی شخص حکم، عند انتفاع العداله، به انگام انتفاع عدالت. و هازا واضحون و این روشنه به مقتضای قاعده احترازیت قیود، یعنی انتفاع اون حصه خاص به انگام انتفاع عدالت از باب تطبیق قاعده احترازیت واضح و روشنه. لا انتفاع او اطبع انتفاع بالاست، فقایت ما یختزیه انتفاع تلک الحصه است، نه انتفاع طبیعی الحکم تا مفهوم ثابت بشه. خب یک نکته رو میخواستم بگم، چطور میشود اگر اکرم هیئت امر در جمله وصفیه قرار بگیره نمیتواند مجرای قرینه حکمت باشه، اما اگر در جمله شرطیه قرار بگیره میتونه مجرای قرینه حکمت باشه؟ به بیان دیگر، آیا همین استدلالی که اینجا بیان کردیم برای اینکه بگیم طرف ربط با وصف شخص حکمه نمیشود در جمله شرطیه هم بیان بشه و اثبات بشه که طرف ربط با شرط شخص حکم است نه سنخ حکم؟ چون اونجا همین قصه تقیید ها هست، همین قصه تقیید ها هست. اونجا مثلا وجوب مقید به اکرام است به عنوان مدلول ماده، اکرام هم مقید است به زید به عنوان موضوع، زید هم مقید است به مجی به عنوان شرط. همین حرفی که اینجا زدیم در جمله شرطی هم میشد زد، چطور اونجورشون قائل مفهوم شده و اینجا قائل نیست؟ یه سوالی است که انشاءالله جلسه بعد از عهدش برمیاییم به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.